تواند پیش راه همه جوان ها را بگیرد و میخواهد مقامات دو کشور درباره شرایط کار شهروندان تاجیکستان در روسیه به خلاصه نهایی برسند. روسیه بارها ادعا کرده است که به شهروندان تاجیکستان امکان خوبی کاری را فراهم آورده است. جانب تاجیکستان بعضاً گله میکند که روسیه مهاجران را به حیث فیشنگ استفاده میکنند و پیشنهادهای آنها را برای بهبود وضع شهروندان نمیپذیرد. عین چنین شکایت را آخر ماه نوامبر امسال رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهورآور کرده بود. یکی از مسائلی که دو طرف سالها با زبان نمییابد پرداخت نفقه مهاجران است. عبدالستار احرارو هم به این مشکلی روبرو است. او میگوید در کشور سابقه کاری کافی ندارد و از این سبب حق بازنشستگی خوبی نخواهد داشت. با وجود آن که تقریبا 20 سال در روسیه کار کرد، انداز سپورت از آنجا نفقه نمیگیرد. شرفگن عوض و ساکین 29 ساله ناحیه فرخار و از هم محله های عبدالستار احرارو پس از شنیدن بازگشت مهاجری با تجربه به ایالت او آمد. هدفش نیز آن است که از همسایه شرط و شرایط مهاجرت کاری را در روسیه بپرسد.
خنگوش خیلی یا کام برای کی راهی هم میگم یا بر برام کن نه یا کم بوده رفته ایم ای مزیتی هم جای گاب میزنی
یا گون جوی مایانه که تبرای ای رایون تو نه یا گون خش تبور تا یا گون اولو تا اگر هم جبوشا کار پیش بردم میتونی دستی با هم پس ریدی کد بغلتی اگر او پس ریدی کد در حقیقت بسیار شامل استفاده میبرن.
عبدالستار به شیراوگان این مهاجر آینده کاری از تهدید ملتگراها نیز قصه کرد که با گفتش بارها از خوف به دست آنها افتیدن فرار کرده است. هرچند تصویر واقعی امروزی مهاجر کاری تاجیک در روسیه برای شیراوگان زیاد ناراحت کننده بود، اما گفت باید برود. عبدالستار احرار میگوید مهاجرت اساسا برای آنهای سخت و مشکل است که موسمی به روسیه میروند، چون پول بیشتری خود را برای گرفتن اجازه کار و پرداخت انداز خرج میکنند و با مشکلی اخراج روبرو میشوند. آنهایی که به گفته او شهروندی روسیه و یا حق اقامت در این کشور را به دست آوردند وضع بهتری دارند. فرزندانشان در آنجا تحصیل میکنند، برای کودکان یاری و در پیری نفقه میگیرند، ولی شماره چنین مهاجران کم گفته میشود. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی روسیه در این کشور بیش از 1,300,000 تاجیکستانی کار زندگی دارد. کسی به هدف تحصیل در آنجاست، دیگران با شهرنامه کار میکنند و یا سیاحانی که صاحب دو شهروندی هستند. اما بیش از همه مهاجران کاری هستند که از 500,000 نفر بیشترند. با این وجود آماری دقیق درباره مهاجران تاجیک در روسیه وجود ندارد. مقامات تاجیکستان آمار را کم نشان میدهد، مقامات روسیه برعکس.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سمانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. این پریشانی
شناخت رو به ظلمت آوردم کی توانم دیدن هی چراغی از دانی هی چراغی از دانی پوزشی گناهان را غیر از او نیارم گفت وای از این مسلمانی وای از این مسلمانی
با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نزدیکان صدرالدین مولایف ساکن شهر کلاب که با چند ماده کدکس جنایی متهم می شود از تاخیر در مرافعه‌های دادگاهی و اجازه نیافتن به دیداربینی او اظهار نگرانی دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. مولایف 35 ساله که به عضویت در سازمان ممنوعی جماعت تبلیغ متهم است و گفته نزدیکانش با وعده عفو از ترکیه به تاجیکستان برگشت و روز 21 سپتامبر امسال بازداشت گردید. دادستانی کلی تاجیکستان نسبت به او بر اساس ماده های تروریسم، سرخریدی و تشکیل اتحادی افراطی و اشتراک در آن عیب اعلام کرده است. ماه اکتبر امسال دادستان برای صدرالدین مولایف 18 سال زندان طلب کرده بود. خیرالدین مولایف پدر صدرالدین مولایف روز 24 دسامبر رادیو آزادی گفت مقامات دادگاه ناحیه سینای دوشنبه با آنها برای دیدار با پسرش اجازه ندادند.
یک بار ندیدم، یک بار دعوتم نکردن، ولی خوبه. سر مروی کردم، قبول نکردن، میگم مگه پگاه کردم برام. پروسه ممکن نیست میگم.
روز 23 دسامبر دادرس دادگاه ناحیه سینای دوشنبه میرزا ادینزاده حاضر نشد درباره پرونده صدرالدین مولایف صحبت کند. در دادگاه ناحیه سینا از هر گونه شر درباره پرونده مولایف خودداری نمودند. رحمان علی رجبوف وکیل مدافع صدرالدین مولایف با رادیو آزادی تصدیق کرد که چند وقت باز نفری زیر حمایتش را ندیده است و برای ملاقات با وی اجازت دادرس ضرور است. برخی از حقوق شناسان که تجربه اشتراک در مرافعه‌های دادگاهی را دارند میگویند دادرس باید به خانواده صدرالدین مولایف به طور دقیق دلیل تاخیر طولانی مرافعه را شرح دهد. حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید پس از طلب دادستان با مهلت دو ماه تنفس شدن در مرافعه سوال‌های را به وجود می‌آورد. قدرتوف گفت اگر مولایف برای گفتن سخن آخرین آماده نباشد حق دارد از دادرس وقتی علاوه طلب کند، ولی آماده باشد، نباید مرافعه به تاخیر گذاشته شود. او تاکید نمود که به احتمال زیاد حالا سر عفو کردن یا نکردن او بحث و گفتگوها میان مقامات قدرت ادامه دارد و تا حال به خلاصه نیامده‌اند. پیوندان صدرالدین مولایف میگویند مقامات با وعده عفو او را به کشور برگرداندند و حالا هم امید دارند که دادگاه نسبت به او قانون عفو را تطبیق میکند. اما طبق قانون نو عفو افرادی که به ماده های تروریسم و زرخریدی متهم دانسته میشوند شامل عفو نخواهند شد. تنها این احتمال وجود دارد که بر اساس یک ماده باقی مانده او قسمان شامل عفو شود. مقامات تاجیکستان سال 2014 با کدکس جنایی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افراد گمانبر در سازمان های افراطی و تروریستی در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می شوند. بازداشت صدرالدین ملایف در حالی بود که او بعدی به دوشنبه آمدن در یک نواری ویدیویی گفته بود که بعدی برگشتن به کشور مورد عفو قرار گرفته است. او در این نوار می گفت از عضویت در سازمان جماعت تبلیغ پشیمان است و از آن دست کشیده به زندگی عادی رو آورده است. معلوم نیست ویدیو در چه شرایط ثبت شده است. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در حدود کشور از سال 2006 ممنوع اعلام شده است. ده ها پیرو این سازمان از شهر و نواحی مختلف تاجیکستان به زندان محکوم شدند. صدرالدین ملایف صاحب 4 فرزند بوده، داماد روحانی معروف ملا حیدر شریف زاده است. او را در شهر کلاب با نام ملا صدرالدین میشناسند. به گفته نزدیکانش ملایف سال 2013 به روسیه و سپس از آنجا به ترکیه رفته بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
هنرمندان تئاتر جوانان تاجیکستان نمایشنامه زنی آهنین درامانویسی ازبک شرف بوشبکوف را روی صحنه گذاشتند. این نمایشنامه در باره مشکلات زن کامپیوتر خیسه میکند که در 3 روز پختچینی کار نشویا میشود. جزئیات این موضوع را من امریدین علیموف برایتون پیشنهاد میکنم. درامای تمیر خوتین یا زنی آهنین را شرف بوشبکوف سال 1985 نوشته، خود همان سال این نمایشنامه را تئاتر ولایت فرغانه روی صحنه آورده است. با گفته صاحب نظران بعد از چند سال در ازبکستان از روی این اثر فیلمی بدیهی نیز تهیه شده بود. میرزا وطن میروف کارگردان تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال 1985 وی به عنوان سرکارگردان تئاتر ولایتی کلاب این نمایشنامه را در شکل درامای موسیقی روی صحنه آورده بود. همکنون کارگردان تاجیک تصمیم گرفته است این اثر را پیشکش تماشابینان پایتخت تاجیکستان کند. وی درباره دلیل انتخاب این اثر برای تهیه نمایشنامه تئاتری گفت:
اصلا پرابلم زنو است. مهنت وزنین زنو چی در خانه چی در صحرا. البته حاضر کمتر موضوع پخته و پخته چینی و دوره شروعی میدونی چکل مجبور میکردن از توشه ها میبردن انده کونتش دیگه، ولی در تیس موضوع های عموماً خشونت بزن وزنی کار زن که زن آهنین بگیم که روبوت زن عالم جوان میسوزه، روبوت زن در مدت کوتاه در خانه در صحرا کمتر کار میکنه، در بین 3 روز 4 روز هم از سیمپی میسخته میره.
و افزود روی آوردن کارگردان های تاجیک به اثرهای بیرونی با اون خاطر است که فعلا در تاجیکستان اثر خوبی برای آفریدن اسپکتکل دشوار شده است. مؤلفان به عوض 2-2.5 هزار سومانی به ایجاد اثرهای خوبی تئاتری زیاد علاقمند نیستند. این مشکل را قبلا نیز برخی از هنرمندان و کارگردان های تئاترهای تاجیک در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده بودند. تیلوی نقدم کارشناس عرصه سینما و تئاتر تاجیک 20 دکبر به رادیو آزادی گفت فعلا انتخاب اثر برای تهیه نمایشنامه تئاتری پورا در اختیار کارگردان است.
اینا از پیش هم مونده بودند، تماشای نفس قبول کرد. بعد از ازبکستان اومدن از ولایت فرغانه یک تئاتر در آزمونی نوروز بود که جمع آوردن به زبان ازبکی اجرا کردن، وقت هم تماشای نفس قبول کرده بود.
میرزا وطن میروف قبلا در وظیفه سرکارگردان تئاتر ولایتی کلوب و سپس در تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی به عنوان کارگردان فعالیت کرده است. طول چند سال اخیر در تئاتر جوانان کارگردانی میکند. در پایان سال جاری بار دوم است که تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف با همتایان کشور همسایه همکاری میکنند. شومی 5 دکبر در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدوف بار اول نمایشنامه ترما از روی اثر ادیب ترک تونجر جوجه‌نوغلو روی صحنه آمد. کارگردانی این نمایشنامه سرکارگردانی تئاتری دراموی تاشکند علیمجان سلیموف بود. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که روی صحنه آمدن این نمایشنامه کمبود نمایشنامه‌ها و کارگردان‌های حرفه‌ای را در تاجیکستان به نمایش گذاشت، ولی مقامات همواره گفتند که در تاجیکستان نیروی کافی برای آفریدن اثرها و روی صحنه آوردن نمایشنامه‌ها هست و جای برای نگرانی نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه
سالی که با برکناری ها شروع شد رویدادهای مهم اقتصادی سال 2019 مؤلف اهرام فریب بلیت های ارزان در سن پترزبورگ در دوشنبه پیدا شد شخصی که گروه مهاجران در فروش بلیت های قلبکی گناهکار میکنند میگوید عیب ندارد
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید
مشتریان شبکه زلطه کرونا در تاجیکستان فرصت دادند که روزهای 24 و 25 دکبر مبلغ‌های فرستاده خود را از این نظام بازپس بگیرند اما این اف تنها به مبلغ‌های انتقال شده از تاجیکستان به خارج دخل دارد و مبلغ‌های فرستاده مهاجران از روسیه در تاجیکستان پرداخت نمی‌شود روز 24 دکبر در چند بانک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند آمادن مبلغ‌هایی را که به واسطه زلطه کرونا از تاجیکستان به خارج انتقال شدند بازپس بدهند این چنین مبلغ‌هایی که طریق این نظام از ناحیه به ناحیه دیگر تاجیکستان فرستاده شدند برگردانند اما به گفته مقامات بانک ملی و هم بانک‌های کشور مبلغ‌های مهاجران که از روسیه به تاجیکستان به واسطه نظام زلطه کرونا انتقال شدند بازپس دادن نمی‌شوند مهاجران به گفته مقامات مبلغ‌های خود را از روسیه بازپس می‌گیرند اعلان عفو بانک ملی در حال صدا می‌دهد که ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند پیش از فعال شدن مرکزی پلگذرانی به واسطه نظام زلطه کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پل فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمی‌توانند مسئولین بانک‌های تاجیکستان تصدیق می‌کنند که پول زیادی از شهروندان در نظام زلطه کرونا درمانده است بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که منبعد همه مبلغ‌ها به کشور تنها به واسطه این مرکز وارد می‌شوند. تا حال نظام‌های یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون با آن همراه شدند. نظام زلطه کرونا که در گذشته بیش از 80% پول مهاجران به واسطه آن انتقال می‌یافت، شرط‌های بانک ملی را هنوز نپذیرفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین مسئله عفو مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه را بررسی کرده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 20 دکبر خبر داد و گفت که در ملاقات در این روز رفت تطبیق تدبیرها آید به حل مسئله های مهاجرت مهنتی به خصوص مسئله اعلان عفو نوبتی مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان در روسیه محاکمه کرده شد. در این خبر گفته نشده است که عفو نوبتی کی و چگونه صورت می‌گیرد. روسیه سال 2017 ده‌ها هزار شهروند تاجیکستان اجازه داد سندهایشان را قانونی کنند. ملاقات رهبران دو کشور در شهر سنت پترزبورگ و در حاشیه نشست غیر نوبتی سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل صورت گرفت. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند. تعداد زیادی از آنها غیر قانونی هستند. مقامات روسیه ادعا می‌کنند که شمار زیادی از آنها غیر قانونی کار و زندگی می‌کنند. حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید می‌کنند که برای حمایت از حقوق مهاجران به قدر کافی سعی و کوشش نمی‌کند و آنها را به حال خودشان گذاشته است. نرخ محصولات خوراکواری در 11 ماه سال روان بیش از 10% گران شده است. بنا به معلومات آژانس آمار تاجیکستان سال روان نرخ گوشت 22%، محصولات نان 17%، شیر و محصولات شیری 3.3% و تخم تقریبا 2% گران شدند. در برابر افزایش استحصال محصولات خوراکواری نرخ آن نیز بالا می رود. نان و محصولات دیگر آردی بخش مهمی غذای مردمی تاجیک می باشد و از همین خاطر به قول متخصصان حدود 50-70% کالری اهالی را تشکیل می دهد. این نشانداد یکی از بلندترین نشاندادها در جهان بوده است. از این رو بالاروی نرخ آرد و محصولات نانی به قابلیت خریداری ساکنان مستقیم ضربه می زند. در 11 ماه امسال طبق معلومات آمار حجم استحصال محصولات صنعت خوراکواری نزدیک 5 میلیارد تومانی یعنی معادل بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 13% و یا 588 میلیون تومانی زیادتر است. و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به طرح تغییر و اضافه‌ها به قانون درباره ایپوتک رأی مثبت دادند. طبق شکل نو قانون من بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت‌های اجرا نکردن عهده‌داری‌های خود در نزد بانک یا سرزدن دیگر بحث‌ها میتوانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذارند و بحث‌های مالی به میان آمده را حل کنند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات قرضی چنین آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغ بیش از 129 میلیون سومانی ایپوتک یا قرض مسکن دادند.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه.
تیم اقتصادی حکومت تاجیکستان سال 2019 را با انتقاد تند پرزیدنت امامعلی رحمان از وضع اقتصاد کشور شروع کرد. روح الله حکیموف رئیس امانت بانک بنابر بازنگشتن قرض ها به خیرالله رحیموف برای به حالت بحرانی دچار کردن تاجیک ایر از تالار مجلس حکومت در تاریخ 21 ینور رانده شدند. کرسی این دو منصبدار باز خالی نماند، اما آثار فعالیتشان در کار این دو اداره دولتی دوام یک سال از خود درک می‌داد. یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر از 4 ینور از پرواز ماند و کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. و مدیر نوی شرکت تنها در نیمه سال دست داد که با شروع موسم حج هواپیمای شرکت را دوباره به هوا خزاند و پروازهای پیشینی تاجیک ایر را در برخی از سمت‌ها از جمله دوشنبه دهلی برقرار نماید. یک ضعف اقتصادی تاجیکستان که از زمان صاحب استقلال شدن به همراه گرفت این است که میزان وارداتش از صادرات به مراتب بیشتر است. بنابر معلومات آژانسی آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار از خارج مال وارد کرده، با مبلغ همگی بیشتر از 1 میلیارد دلار مال صادر کرده است. چون واردات از صادرات به مراتب بیشتر است، کشور با کمبود اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی دائم روبرو است. ماه می کمبود اسعار خارجی به اوج خود رسید. بانک ها فروش دلار را تا به 200 دلار به دست یک نفر محدود کردند. 15 می نرخ 100 دلار آمریکایی در بازار غیر رسمی از مرز 1000 سومانی بیشتر شد، در حالی که قرب رسمی 100 دلار 944 سومانی معین شده بود. تنها پایان ماه آگوست زیر فشار بازار غیر رسمی بانک ملی مجبور شد قرب سومانی را تا 9 سومانی و 70 درهم پایان برد. ماه سپتامبر در تاجیکستان چرخه دوم نیروگاه راغون که ساختمانش سالها باز ادامه داشت به کار درآورده شد. رئیس جمهور امام علی رحمان روز 9 سپتامبر با پخش تگمه چرخه دوم نیروگاه را که 120 مگاوات برق استحصال میکند با خطهای برق جمهوری وصل کرد. مقامات میگویند با فعال شدن چرخه دوم نیروگاه راغون تاجیکستان میتواند صادرات برق را به خارج زیاد کند. ساکنان امیدوارند که با به کار درآمدن دو چرخه راغون محدودیت انتقال نیروی برق در فصل زمستان از بین میرود. توسعه طلبی چین و شرکت‌هایش در سال 2019 نیز ادامه داشت. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب کان نقره یک چلوه در ولایت مختار کوهستان بدخشان شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسیدند که چرا یک کان با پررگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات حکومت ولایت بدخشان در جواب به این واکنش ها و نگرانی ها گفتند که کان به شرکت چینی هدیه کرده و یا فروخته نشده است و این یک راه جلب سرمایه خارجی به کشور است. شرکت های چینی عین زمان اکثریت کان های طلا، نقره و دیگر متال های گرانبهای تاجیکستان را در اختیار دارند. عین زمان کان طلای پاکرود در وحدت و دوآبه شرقی و کمرغ بالا در عین به پررگی به دست شرکت های چین گذاشتند. کان بزرگ طلای زرافشان در پنجکند را نیز شرکت مشترک تاجیکستان و چین استخراج میکند. چین همچنان بزرگترین قرض دهنده تاجیکستان است. تاجیکستان از این همسایه کشور شرقیش نزدیک به 1.5 میلیارد دلار قرض دار است. 3 دکبر بانک ملی تاجیکستان شیوه های قبلی ارسال پول را به کشور منع کرده، مرکز یگانه پروسسینگ را که من بعد تنها توسط آن به کشور پول وارد می شود فعال کرد. به جز از دو شبکه روسی یونی استریم و کانتاکت، شرکت های دیگر انتقال پول به این مرکز هنوز نپیوستند. تا این مدت بیش از 80% انتقال پول به کشور توسط شبکه زلاتای کرونا صورت می گرفت و از کار ماندن این شبکه باعث سرسانی مهاجران کره شد که نتوانستند در این مدت به خانواده هایشان پول فرستند. بانک ملی در شرح ضرورت تاسیس این مرکز میگوید برای استواری نظام مالیوی کشور است. سوال ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش های چالش برانگیز جواب نمی دهند، از جمله درباره آن که مرکز نو غمخوری به مردم است و یا آرزوی درآمد و یا باز تقسیم بازار. بنابر حساب های سازمان های بین المللی، درآمدی هر چهارمی خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کاری است. مهاجران کاری در 9 ماه سال روان تنها از روسیه به کشور بیش از 1,941,000,000 فرستادند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ماه قبل بیش از 400 مهاجر تاجیکی مقیم شهر سن پترزبورگ روسیه ادعا کرده بودند که به دام اهرام فریب یک هموطنشان افتیدند و از 8 تا 10 میلیون روبل روسی زیان دیدند. به گفته مهاجران تاجیک، محمود عبدالرحمنوف، جوان 29 ساله زاده شهر وحدت تاجیکستان، در شهر سن پترزبورگ با بیش از 400 نفر چیپته ظاهرا قلبکی هواپیما فروخته است. آن زمان نظر خود عبدالرحمنوف به ما دسترس نبود. روز 24 دکبر محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه آمده، اظهار داشت که خود به دام فریب دیگران افتاده به کسی بلیط های قلبکی نفروخته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
محمود عبدالرحمنوف، ساکن 29 ساله شهر وحدت، میگوید ادعای مهاجران درباره فریبکاری او اساس ندارد و گناهکار اساسی فرد با نام مشرف میباشد، ادعایی که خودی مشرف مومینوف آن را به اساس میداند. عبدالرحمنوف گفت او در قهوه‌خانه این نفر همچون مأمور کار میکرد و با خواهش مشرف رفته چپته میخرید.
او با من پیشنهاد نمود که با فروختن بلیط ها مشغول میشویم و در بعض با خود مکان را همچون اجاره گرفته در آنجا به مثل اویاکاستا آن جا میشیشت از مردم
چیپت
مشرف در آنجا میشیشت از مردم رسم های پاسپورت هایشون را برسم گرفته و مبلغ های پولیشون را گرفته بیگاه به کافه می آمد. بیگاه وقتی به کافه می آمد با من نگریسته می گفت چشم من نمی بیند، روی خط کن، در اینجا نویس. در روی خط من می نویستم و از این کدام شخصانی که مقصد سنه های رفتنشون نزدیک است مبلغ معینی به من میداد، من از این مبلغ معین رفته از صدا و یا 28 رفته از اویاکاستا رفته من چیپته خریداری می نمودم.
اما اشرف مومنوف، مهاجر تاجیک، این همه را رد کرده، میگوید از فریبکاری عبدالرحمنوف برعکس او بیش از 2 میلیون روبل زیان دیده است. مومنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت اکنون میشنود که محمود عبدالرحمنوف در تاجیکستان است، چون بعدی ناپدید شدنش از سن پترزبورگ درباره او خبر نداشتند. مومنوف افزود
من یک خودم نه اینجا میلیون کسات این فریب کرده رفتگی بم دوز صاحب مال بستگی همی کار همین در کجا درست آمده یکا.
شکایت مهاجران تاجیک دو هفته قبل زمان صدا داد که گفتند محمود عبدالرحمنوف از روسیه فرار کرده است. عبدالرحمنوف تصدیق میکند که روز 9 دکبر روسیه را ترک کرد، ولی به گفته خودش او از تهدیدهای مشرف مومنوف که گفته است باید 2 میلیون روبل پیدا کرده بیارد از روسیه فرار کرد. با سوال رادیوی آزادی که بعد گویا تهدید شدن از سوی مشرف چرا به کنسولگری تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ مراجعه نکرد، پاسخ داد که از مراجعه من یگان فایده نبود. محمود عبدالرحمنوف حالا در تاجیکستان است و میگوید به مقامات انتظامی از جمله وزارت امور داخلی و دادستانی کل مراجعه کرده است تا حقیقت را روی آب برآورند. بعد از نشر خبر آنکه محمود عبدالرحمنوف به دفتر رادیوی آزادی آمده است، ده ها مهاجر دوباره برای آزادی تماس گرفته، گفتند آمادند به تاجیکستان رفته گناهکار بودن عبدالرحمنوف را ثابت کنند. محمود عبدالرحمنوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت او مثل اهل دین عبداللهیف و بهرام خورشیدوف میانه‌رو بود. سه نفر از میانه‌روان که به گفته‌شان از خلافکاری عبدالرحمنوف از 700 تا 2 میلیون روبل روسی ضرر دیدند، گفتند ادعای محمود عبدالرحمنوف دروغ محض است و قلابه خود را به دوش دیگران گذاشتن او مقال دوز صاحب گاو را بسته است را به یاد می‌آورد. هنوز هیچ دادگاه یا مقامات تفتیشاتی دست داشتن عبدالرحمنوف را در فروش چیپته‌های قلبکی تصدیق نکرده است. شهروندانی که میگویند زیان دیدن با پلیس شهر سن پترزبورگ و کنسولگری ژنرالی تاجیکستان در این شهر عرض کردند. مقامات میگویند عرض شهروندان را تحقیق خواهند کرد. نرخ بلیط هواپیما از روسیه به تاجیکستان و برعکس نظر به دیگر کشورها گران‌تر است و از این رو مهاجران همیشه در پی جستجوی بلیط ارزان هستند.